بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 67 سطر سوم. قوله قدس سره معنی ترکب القضیه من جزئین. بیانه ان الموضوع فی القضیه الحقیقیه قد یحتاج فی وجوده الى الواسطه به تنزیل شیء آخر منزلت وجودی چل لفظ به نسبت علمانا فقط لا یحتاج. مرحوم آخون فرمود در جایی که ما لفظی رو موضوع قضیه قرار میدیم و خود همون لفظ رو هم اراده میکنیم، قضیه‌مون قضیه باطل است، زیرا اگر اون لفظ بخواد دلالت کند، اون لفظی که موضوع قرار داده شده بخواد دلالت کند بر خودش، لازم میاد اتحاد دال و مدلول، و بخواد دلالت نکند بر خودش، موضوع از دلالت میفتد، قضیه فاقد موضوع میشود، اون وقت قضیه میشه دو جزئی، یک جزش محموله، یک جزش نسبت. اما قضیه دو جزی نداره. بعد شروع میکنه به توجیه. مرحوم آخون اشکال وارد میکنه در فرضی که ما قضیه ای رو بیاریم که موضوعش لفظی باشد که از اون لفظ خودش اراده شده باشه، نه معنا. اگر از لفظی معنا رو اراده کرده باشیم که اشکال نداره، اما از لفظی خود لفظ اراده کنیم. گفت اگر این لفظ دلالت کند بر خودش، اتحاد دال و مدلول لازم میاد، اگر دلالت نکند بر خودش لازم میاد که موضوع بی دلالت باشد. موضوع بی دلالت به درد قضیه نمیخوره، میندازیمش دور، قضیه مرکب میشه از دو بخش، یکی نسبت یکی محمول، و ترکب قضیه از دو جز باطل. پس علی حال اشکال میشه که ما این لفظ رو دال بر خودش قرار بدیم چه دال قرار ندیم، علایه ها اشکال است. این اشکال رو مرحوم آخون بارز کرد. بعد شروع کرد به جواب. در جواب ایشون ابتدا شق اول قبول میکنه، اشکال وارد میشه جواب میده، بعد شق دوم قبول میکنه، اشکال وارد میشه جواب میده. شق اول این بود که موضوع دلالت کند بر خودش، اشکال این بود که اتحاد دارالمتون لازم میاد، اینو جواب داد و ثابت شد که اتحاد دارالمتون نیست. فرض دوم این بود که زید یا موضوعی که در قضیه آمده بر خودش دلالت نکنه. خب در این صورت موضوع از کار میفته، قضیه بی موضوع میشه، و در نتیجه قضیه اینکه دو جزی اشکال وارد شد. حالا میخواد این اشکال جواب بده. الان تو این حاشیه که میخوام بخونیم ایشون میخوان این اشکال جواب بده. مثلا میگیم زیدون لفظون، زید میشه موضوع، لفظ میشه محمول. بعد ما از زید خود همین زیدی رو که تلفظ کردیم اراده میکنیم، نه مثلشو، نه نوعشو، نه سنفشو، بلکه خودشو اراده میکنیم. و فرضم میکنیم که زید بر خودش دلالت نداره. فرض میکنیم که زید بر خودش دلالت نداره. شما گفتید ترکیب قضیه از دو جز لازم میاد، جواب میدیم نه، جواب میدیم که الان موضوع رو ما گفتیم، منتها موضوع دلالت بر چیزی نداره. الان قضیه رو نگاه کنید، این سه جز داره، یکی موضوع که زیده، یکی محمول که لفظه، یکی هم نسبت بین اما. ولو ما از زید که موضوع است چیزی رو اراده نکردیم و زید رو بر چیزی دال قرار ندادیم، ولی بالاخره موضوع خود شخص زیده و ما محمول رو به همین شخص زید داریم نسبت میدیم، یه وقت شما محمول رو به اون چه که مهدی زید نسبت میدید، یه وقت هم به خود همین زید نسبت میدید که اصلا حاکی هم نیست، نه به مهدیش و نه به خودش به عنوان حاکی بودن نسبت میدید، لفظ رو به زید، نه به مهدی زید و نه به زیدی که حاکیست، بلکه به زیدی که خودشه. چه عیبی داره؟ عیبی نداره، بالاخره موضوع میشه دیگه، قضیه سه جز پیدا میکنه، یکی لفظ، یکی زید، یکی هم نسبت به این هما، منتها زید بر چیز دلالت نمیکنه. به تعبیر مرحوم آخو میگه از باب استعمال لفظ نیست، چون استعمال لفظ برای اشاره به معناست، اونجایی که لفظ رو استعمال میکنیم برای اشاره به معناست که این لفظ حاکی میشه. ما هر جا که لفظ رو استعمال میکنیم در واقع حاکی رو استعمال کردیم، اینجا حاکی استعمال نشده پس از باب استعمال لفظ نیست، ولی بالاخره یه چیزی رو ما موضوع قرار دادیم، نمیتونید بگید موضوع تو که توی قضیه‌مون نیست. زد موضوعه، موضوع در قضیه هم آمده، پس قضیه سجازیه، منتها این موضوع حکایت از چیزی نمی کند. اگر حکایت می کرد می گفتیم استعمال لفظ کردیم اراده معنا، حالا که حکایت نمی کند نمی گیم استعمال لفظ کردیم، فقط همین استعمال لفظ صرف نمی کنه، بلا موضوع هست قضیه میشه سجازی. این فهمش آخونده مرحوم اسفانی می خواد توضیح بده، اول توضیح میده بعد درش اشکال میکنه. توضیح ایشون اینه که در هر قضیه ما موضوع داره، گاهی موضوع منشنان است که احتیاج به واسطه دارد، خودشون نمیتونی تو قضیه بیاری، نماینده شون میاریم، یعنی نشوندهنده شون میاریم، حاکی شون میاریم. اونجا که موضوع قضیه معناست، اونجا که موضوع قضیه معناست، وقتی من میگم زیدون قائمان، خود لفظ زیدون نمیخوام بگم، معنای زیدونی اون انسان خارجی رو دارم میگم قائمان، موضوع زید نیست، موضوع لفظ زید نیست، موضوع معناییست که لفظ زید از اون حکایت میکنه، یعنی اون انسان خارجی. خب در اینجا خود موضوع رو نمیتونم بیارم تو قضیه قرار بدم، من هیکل زید رو که نمیتونم بیارم اینجا قرار بدم بعد قائمان رو برش هم کنم، ناچارم واسطه بیارم و اون واسطه همون حاکیه. گاهی موضوع چنان است که خودش نمیتواند در قضیه حاضر شود، واسطه اش باید در قضیه حاضر شود و اون واسطه از خود موضوع باقی حکایت کند. در جایی که موضوع معناست همیشه همینه، خود معنا رو شما نمیتونید بیاید موضوع قرار بدید، بعد لفظی که حاکی از این معناست موضوع قرار بدید، بعد به واسطه اون لفظ اون معنا موضوع میشود. گاهی این چنینه، اما گاهی از اوقات خود موضوع رو میتوانید بیارید تو قضیه، لازم نیست واسطه شو بیارید. اونجا که مراد از زید لفظ زیده نه معنای زید، شما نمیتونید بگید من لفظ زید رو نمیتونم تو قضیه بیارم و موضوع قرارش بدم، شما لفظ زید رو میتونید بیارید، معنا رو نمیتونید بیارید، معنا رو نمیتونید بیارید، ناشا بودید نمایندش یعنی نشوندهندش یعنی حاکیشو که زیده بیارید. اما در جایی که موضوع قضیه شما خود لفظ زیده، لفظی که میتونید بدون واسطه بیارید، خب همین لفظ رو موضوع قرار میدید، قضیه تو میشه سه جزئی. پس در هر دو حال شما قضیه رو سه جزئی قرار دادید، منتها در یه جا موضوع رو نمیتونید بیارید، حاکیش آوردید، واسطش آوردید، در یه جا خود موضوع رو میتونید بیارید، خود موضوع رو آوردید، در هر دو حال موضوع حاصل شده و قضیه سه جزئی. این فرمایش مرحوم اسفانی در توضیح فرمایش آورد، مطلب آسونه، از همینقدر خالص گفتنش کافیه. صفحه 67 سطر 3 قول مرحوم آخون که گفته من نترب که بر قضیه من جز این، بعد عبارت آخون رو ادامه بدید، لا اعتبار و دلالت فلبین اگر اعتبار دلالت در بین نباشد، اگر اعتبار دلالت در بین باشد که اتحاد دال و مدلول لازم میامد، اگر اعتبار دلالت در بین نباشد ترکب قضیه من جز این لازم میاد. اینا گفتیم دیگه، اگر دلالت موضوع را قبول نکنید لازم میاد ترکب قضیه من جز این، و اگر دلالت قبول میکنید لازم میاد اعتبار دال و مدلول. حالا ایشون میگه اگر اعتبار دلالت در بین نباشد لازمه ترکب قضیه من جزئین، ولی این ترکب قضیه من جزئین این نمایل زم ازا لم یکن الموضوع نفس شخصی. این عبارت آخون دیگه من دارم میخونه، تو خارجی گفتم دیگه، جز به ادامه عبارت نیست، خودتی مطالعه کن. بیان مرحوم اسلامی فرمود بیان این است که موضوع در قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه قضیه است که سه جز داره، قضیه تامه سه جز داره. موضوع گاهی احتیاج هست در وجودش به واسطه، یعنی اگر موضوع رو میخواد تو قضیه موجود کنی خود موضوع نمیتونید بیارید، باید واسطه شو بیارید. خود معنای زید رو که همین هیکل نمیتونید بیارید تو قضیه، باید جانشینشو که لفظه بیارید، حاکیشو که لفظه بیارید، اینجا احتیاج دارد به واسطه. خب ما چطوری این واسطه رو میاریم؟ میگیم که تنزیل میکنیم وجود این واسطه رو منزله وجود اون موضوع واقعی، یعنی میگوییم این واسطه نازل منزله اون وجود واقعیه. اگر وجود واقعی رو میآوردیم تو قضیه جاداش رو موضوع قرارش بدیم، حالا که نمیتونیم اون رو بیاریم نازل منزلش رو میاریم، نازل منزلش هم از خودشه. چطوری احتیاج به واسطه دارد؟ به تنزیل شیء آخر منزلت وجودی، به این که شیء دیگری به که مثلا لفظه جانشین وجود اون موضوع کنید که معناست، یعنی موضوع در واقع معناست، شما به جای اون موضوع واسطه شو میارید، نازل منزلش رو میارید که لفظه. مثل لفظ نسبت به معنا، این مثال از حال واسطه. واسطه چیست؟ نازل منزله چیست؟ نازل منزله و واسطه همون لفظ است نسبت به معنا، که لفظ واسطه است نسبت به معنا، یا به تعبیر دیگه نازل منزله معناست. شما که نمیتونید معنا رو موضوع قضیه قرار بدید، میرید لفظی رو که جانشین معناست و معنا رو میتونه افاده کنه اون رو موضوع قرار میگید. فإن موضوعیته، یعنی موضوعیت لفظ برای قضیه، نه به خاطر این است که خود لفظ موضوعه، بلکه به لحاظ این است که این لفظ وجود است برای معنایی که اون معنا موضوعه. لما هو الموضوع، این معنایی که اون معنا موضوعه. پس اگر فإن موضوعیته، یعنی موضوع قرار دادن لفظ برای قضیه، نه به لحاظ این است که خود لفظ موضوعه، بلکه به لحاظ این است که این لفظ وجود معنایی است که اون معنا موضوعه. وقت شما جانشین کردید این لفظ رو به جای اون معنا. پس گاهی این چنین است که در قضیه حقیقیه نمیتونیم موضوع رو، خود موضوع رو بیاریم، نازل منزلش رو میاریم، واسطش رو میاریم. اما گاهی این چنین نیست، احتیاج نداریم بریم واسطه بیاریم، خود موضوع قابل است که تو قضیه بیاد. اونجا که مراد ما از لفظ خود لفظه، البته این که من میگم مرادمون خود لفظه تسامح ها، چون قرار شد که در این فرضی که ما میکنیم لفظ بر لفظ دلالت نکنه، نگیم مرادمون از لفظ لفظه، ولی خب من از باب ناچاری، از باب این که میخوام مطلب رو تو ذهن شما اظهار کنم اینطوری میگم. اونجا که مراد ما از لفظ خود لفظه، دیگه لازم نیست بریم دنبال یه چیزی دیگه که واسطه بشود و موضوع تو قضیه قرار داده شود، خود همین لفظ رو میتونیم موضوع قرار بدیم تو قضیه، اینجا احتیاج به واسطه نداریم. وقت لا یحتاج فی وجوده الی الواسطه، گاهی موضوع چنان است که در وجودش احتیاج به واسطه نیست. چرا احتیاج به واسطه نیست؟ لامکان ایجاد علامه و علیه فی الخارج، چون میتونیم این موضوع رو همونطور که هست تو خارج بیاریم و حکم برش ببینیم. یعنی همین لفظ رو همونطور که هست، نه اینکه تبدیلش کنید به معنا، همونطور که هست میتونید برید به حکم لفظان رو برش بار کنید. مالو وقتی بود که دلالت باشه، الان بحث ما در اینجا نیست که دلالت هست. اون مال وقتی بود که ما دلالت موضوع رو قبول میکردیم، وقت اشکال اتحاد دال و مدلول لازمه ما جواب بدیم. الان با اون فرض نمی کن. اون فرض نداره. خب بله بله، شما میفرمایید که در همین جا که ما از لفظ لفظ رو اراده میکنیم نه معنا رو، چطوری میتونیم لفظان رو برش هم کنیم؟ از لفظ لفظ رو اراده میکنیم، یعنی زید رو اراده میکنیم، خود زید رو اراده میکنیم، لفظ رو برش هم میکنیم. بس ثبوت شوقی هم نمی کنیم، بر مدلول هم نمی کنیم، بر خود لفظ داریم هم میکنیم. از اون فرض بیاد بیرون، از اون فرض بیاد بیرون. ببینید اصلا وجود شوقی ما دیگه نداریم، یه وجود خارجی داریم، یعنی تلفظ. در اون فرض قبلی وجود خارجی داشتیم، وجود شوقی داشتیم، وجود خارجی دلیل میشد بر وجود شوقی، اون فرض قبلیمون بود. الان ما اصلا وجود شوقی نداریم، فقط یه لفظ گفتیم، این لفظ هم دلالت بر چی نکرده، یعنی وجود شوقی وجود نداره، ثبوت شوقی نداریم، فقط یه ثبوت خارجی داریم. این ثبوت خارجی رو میتونیم برش هم کنیم، یه چیزی برای این ثبوت خارجی هم کنیم. بله، یعنی موضوع خود همین ثبوت خارجی زیده، یعنی تلفظ زیده، همین لفظ زید موضوعه. اون وجود شوقی که در حاشیه قلب مطرح میشد، اون در فرض بود که زید بخواد دلالت رو از چیزی بکنه. الان زید بر هیچی دلالت نمی کنه، اصلا دلالت بر خودش هم نمی کنه. من که عرض می کنم دلالت بر خودش، عرض می کنم بخواد این که نمیتونم جوری حرف بزنم، ولی دلالت بر خودش هم نمی کنه. فرض ما اینه که زید دلالت بر هیچی نمی کنه، فقط یه لفظه میاریمش، فقط لا یحتاج فی وجود الواسطه. گاهی این قضیه، این موضوع قضیه در وجود شدید و واسطه نداره، خودشو میتونید دید موضوع قرار بدید، نه یه چیز دیگر به عنوان واسطه به موضوع قرار بدید. چرا میشه خودشو موضوع قرار داد؟ چون میشه خودشو تا خارج آورد و اون محمول رو برش هم شد، یعنی محمول رو برش مترتب کرد، نه هم هم نال خارج نیست. یعنی میتوانید این کلمه زید رو در خارج بیاورید بدون معناش، خودشو بیاورید و تو خارج برش لفظ بودن رو مترتب کنید، بگید این لفظه، درست گفتی، هیچ ایرادی نداره. و گاهی احتیاج نیست در وجود این موضوع به واسطه، زیرا ممکن است ایجاد کنیم این موضوع رو علی ما هو و علیه، یعنی همونطور که هست بدون اینکه اشاره بگیریمش به معنایش، بلکه علی ما هو و علیه، یعنی همونطور که هست ایجادش کنیم فعل خارج، فعل خارج متعلق به ایجاده، متعلق به علی ما هو و علیه هم بگیرید ایجاد نداره، ولی بهتره که به ایجاد متعلقش کنیم. ممکن است ایجاد کنید این لفظ رو در خارج و حکم لفظ بودن رو ترتیب بدید علیه، بر خود همین موضوع بار کنید، نه بر واسطه موضوع، بر خودش بار کنید. کما فی ماننوفی، در ماننوفی این چنین میگه، ماننوفی این چنینه. چرا این چنینه؟ حیث و ان المحمول سنخ و حکمن، ببینید چطوری میخونم، سنخ و حکمن یترتب علی نفس الموضوع، چون محمول در این قضیه یه نوع حکمیست که میتواند بر خود موضوع هم شود، لازم نیست بر واسطش هم شود. قیام نوع حکمیست که بر کلمه زد هم نمیشه، بر معنا باید هم میشه، لذا کلمه رو واسطه قرار میده. اما لفظون سنخ حکم نیست که بر خود زد میتونه حل بشه، لازم نیست بر معنای زد حل بشه. اینجا خود زد رو ما موضوع قرار میدیم، ولی اونجا که محمول ما قائمه خود زد رو موضوع قرار نمیدیم، معنا رو موضوع قرار میدیم، زد رو واسطه میگیم. حیث این المحمول، چون محمول در ماننوفی سنخ حکم میست، یعنی یه نوع حکم میست که مترتب میشود بر خود موضوعی که اراده شده به اون موضوع خودش. این باز اریده بهی شخص و نفسهی، بازم تسامح ها، همون تسامحی که من مرتکب میشدم ایشون هم داره مرتکب میشه، چون قراره که از این لفظ چیزی اراده نکنیم، این لفظ رو بر چیزی دلالت ندیم. عرض میکنم از باب ناچاری این حرف گفته میشه. خب فالقضیت الحقیقیه هینه ازن، یعنی در این صورت دوم که حکم ما حکمیست که میتواند بر خود موضوع بدون واسطه هم شود، در چنین حالتی قضیه حقیقیه صاحب سه جز میشود: یکی موضوع که خودشه نه معنایش، یکم محمول، یکم نسبت. این اطلاق اطلاقی صحیح و اشکال نداره، در این اطلاق هم قضیه سه جزی میشه، آسیبی به سه جز بودن قضیه هم وارد نمیشه، ترکب قضیه من جز این لازم نمیاد و این صحیح هم است. و دلیل و صحت حاضر اطلاق حسنه عند ذوق سلیم و طبع مستقیم. دلیل این که این اطلاق صحیحه اینه که پسندیده است، انسان با ذوق خودش این اطلاق رو میپسنده، عرف هم میپسنده که گفته شود زید و مراد خود زید باشد، حکایت مراد محکی زید نباشد. این که عرض میکنم مرحوم اصفهانی گفت اریده بهی شخص نفسه، اریده بهی شخص و نفسه تسامحه، ممکنم از تسامح نگیریم بگیم بازم قبول کرده که دلالت نمی کند، بازم قبول کرده که حکایت نمی کند، واسطه نیست، ولی بالاخره با اراده آمده، لفظ رو آوردیم، اراده کردیم خود لفظ رو، نه اراده کنیم محکیش رو. اگر اراده کردیم محکیش رو و مدلولش رو، اون وقت دلالت لازم میاد، حکایت لازم میاد، خروج از بحث میشه، خروج از فرض میشه. و مرحوم اصفهانی این کار نکرده، لذا تسامح نکرده. خب از کنم اون الذی اورید بهی شخص و نفس هم که گفته تسامح نیست، چون دلالت رو که تر نکرده، دلالت رو که نگفته، حکایت رو نگفته، اراده رو گفته. و فرض ما اینه که حکایت و دلالت منتفیست، نه اراده منتفیست، پس تسامحی هم نکرده. خب تا اینجا کلام مرحوم آخوند رو ذکر و توضیح دادیم، حالا مرحوم اصفهانی میخواد برای آخوند اشکال کنه، توضیح اشکال. توضیح اشکال اینه که شما که آخوند هستید با این توجیهتون ملاک هم رو درست کردید، ولی این کافی نیست. ما نمیخوایم قضیهی به دست بیاریم که در این قضیه حمل حمل صحیحیه، ما میخوایم قضیهی به دست بیاریم که قضیه کلامیه حملیه باشد، کلامیه باشد، یعنی دلالت کلامی توش باشد. شما قضیه درست کردید که حملش درسته، ولی آیا صدق میکند که در کلام شما حملی انجام شد؟ یا صدق میکند که بر یک امر خارجی چیزی بار شد؟ بر یک امر خارجی که تلفظ بود، به همون لفظ بود، نفسی عمد خارجی دیگه، اونجا خارجیست که با صوت حاصل شده. ولی این امر خارجی یه چیزی بار کردید و بار کردنتون و هم کردنتون درسته، ولی آیا میتونید بگید که من یک قضیه کلامیه حمدیه تشکیل دادم؟ اینو نمیتونید بگید، در حالی که شما در صدد درست کردن یک این قضیهی بودید، نمیخواستید فقط حمدو درست کنید، میخواستید یک این قضیه درست کنید. توجه کنید، به عبارت دیگه ارز کنم، در قضایای حمدیه که ما تو کلاممون این قضیه رو تشکیل میدیم، سه امر رو تعقل میکنیم، سه امر رو تعقل میکنیم، بعد سه چیز رو کاشف از این سه امر قرار میدیم. مثلا زیدون هوا قائمون، رابط رو ذکر کردن، هوا رو عمدن آورد، زیدون هوا قائمون، تصور کردیم زید رو که اون انسان خارجی است، او رو به وجود عقلی تو ذهنمون آورد، تصور کردیم قیامش رو که یه معنایی است، اونم تو ذهنمون آورد، تصور کردیم ربط بین هما رو، اونم تو ذهنمون آورد. تو ذهنمون سه چیز درست کردیم، دو تاش رو به هم مرتبط کردیم، سه چیز درست کردیم که یکیش ربط بود، دوتاش مرتبط بود. بعد موضوع رو، لفظ موضوع رو کاشف از یکی اینا قرار دادیم، لفظ محمود رو کاشف از دیگری قرار دادیم، لفظ هوه رو که رابطه کاشف از سوم قرار دادیم. وقت اجازه داشتیم هوه رو از کنیم گاهی مزد میکنیم. در هر قضیه ای ما سه امری رو تعقل میکنیم، سه تا کاشف از این سه امر رو هم ذکر میکنیم. این قضیه میشه قضیه کلامی. در هر قضیه کلامیه، یعنی قضیهی که به صورت کلام القا میشود و واقع را نشان میدهد، در هر قضیه کلامیه شما سه تا امر معقول دارید که با سه تا کاشف این سه تا امر معقول رو میفرمانید. در هر قضیه این چه اینه، شما اگه بخواد یه چین قضیه درست کنید، نمیتونید بگید نفس موضوع رو دارم، معنای محمود رو دارم، معنای نسبت رو دارم. نفس موضوع کافی نیست، باید بگید معنای موضوع رو دارم، معنای رابطه رو دارم، معنای محمود رو دارم و سه تا کاشف از این سه تا معنا میارم و قضیه کلامیه درست میشه. اما شما این کار نکردید، شما این کار کردید. ضربی مثلا، مثال دیگه میزنیم، ضربی در خارج واقع شد، ضربی در خارج واقع شد، شما حمل کردید بر این ضرب، ضربون رو نگفتید هازا ضربون رو، توجه کنید هازا رو نگفتید، همون امر خارجی رو بدونی که چیزی جانشینش کنید، همون رو قرار دادید، ضربون رو که در کلامتونه برش هم کرد، نگفتید هازا ضربون. اگه بگید هازا ضربون، باز کلام درست کردید، کلام درست نکنید. او زد در خارج، زدنی رو در خارج تو وجود دار، شما بدون اینکه بگید هازا ضربون، گفتید ضربون. آیا این ضربون بر این کار خارجی هم شده؟ بله. درست هم شده؟ بله. ولی کلام درست شده؟ نه، کلامی درست نشده. اگه بگید هازا ضربون کلام درست شد، اما اگر این ضرب خارجی واقع شده شما برش ضربان رو هم کردید بدون اشاره، اینجا حملتون درسته، واقعا ضربون، واقعا این هم به خارجی ضربون، اما آیا شما کلام گفتید یا موضوع خارجی رو قرار دادید، محمولی رو برش هم کردید مترتب کردید، این کار دوم رو کردید، کلام تشکیل ندادید، حملتون درسته ولی کلام صدق نمی‌کنه. درمانانوشی هم همین کار کردید، به جای این که اون ضربی در خارج واقع بشه لفظی از زبان شما صادر شد، این لفظ هم یه وجود خارجی داره مثل اون ضربی که وجود خارجی داشت، حالا شما بر اون ضربی که وجود خارجی داشت بر وجود خارجی ضربان هم کردید، حالا بر وجود خارجی این زیدی که گفتید لفظ رو هم کردید، صحت هم هست ولی کلام درست نشد، کلام درست نشد، کلام این است که بگویید، کلام این است که زید رو تصور کنید، لفظ رو تصور کنید، نسبت به این عمر رو تصور کنید، این سه متصور رو داشته باشید، بعد سه تا حاکی، سه تا کاشف از این سه متصور بیارید، وقت این کاشف ها که کنار هم جمع میشن کلام درست میکنید. الان ما دنبال این بودیم، به مرحوم آخون میده، ما دنبال این بودیم که کلام درست کنیم، شما دنبال این هستید که هم درست کنید، صحت هم درست هست ولی کلام درست نشده. پس اونی که منظور شما بود تامین نشده، ولی شما توجیهتون توجیه خوبی بود ولی هم درست کرد، حمل محمولی بر فعل خارجی درست کرد، نه حمل محمولی بر یک کاشف خارجی و بر یک کلمه رو که کلام درست بشه. ببینید ما میخوام موضوع و معمول و قضیه درست کنیم، موضوع و معمول نسبت درست کنیم تا قضیه درست بشه، سخر از ما همینه، مرحوم آخوند هم داری میگه قضیه همون دو جزی میشه، باید سه جزی باشه، همه حرف سر قضیه هست که قضیه درست میکنیم و قضیه درست میکنیم، حالا ما فقط داریم هم درست میکنیم نه قضیه، هم که مورد بحث ما نیست. الان اشکال ما چی بود؟ اشکال این بود که لازم یا ترکب قضیه من جزه، ترکب قضیه من جزه، این اشکال ما تو قضیه بود که قضیه دو جزی میشه باید سه جزی باشه، اشکال ما در هم که نبود، شما آمدین هم درست کردید، ما دنبالی میگشیم که قضیه همون سه جزی بشه، شما رفتیم دنبالی که هم درست کنید، ملازمه
وجود نداره
که صحت هم درست کنید، ظاهرا ملازمه نیستی، مثل که در خالش نیست، شما چه کار کردید الان؟ شما هم درست کردید که این هم میتواند در قضیه باشد، میتواند در خارج باشد، شما تو خارج درست شدید هم دیگه، که به درد ما نمیخوره، شما میخواستید قضیه رو سجازی کنید، قضیه سجازی نشد، بله اصلا بحث ما هم بود که در قضیه ای که میگیم میتونیم لفظ رو بگیم و شخص اراده کنیم، بله مالا از اونجا بگذارید، الان اشکال ما چی بود؟ اشکالی که وارد شد روی مرحوم آخون میخواست جوابش بده اشکال در قضیه بود، میگفت لازم میاد ترکب قضیه من جزه، این اشکال این بود ترکب قضیه من جزه، مرحوم آخون میخواد اشکال رو برطرف کنه و ثابت کنه که ترکب قضیه من ثلاثه اجزا لازم میاد نه من جزه، آیا این کار کرد؟ دقت کنید مستشکل چی گفت؟ مستشکل گفت لازم میاد ترکب قضیه من جزه، مرحوم آخون میخواد این اشکال رو برطرف کنه و ثابت کنه که لازم که بلکه لازم میاد ترکب قضیه من ثلاثه اجزا، آیا این کارو کرد؟ تونست آخون این کارو بکنه؟ نکرد که آخون فقط ثابت کرد که هم درسته، ثابت کرد که قضیه سه جزئیه؟ نه،
چون تقریبا مثلا بیان آخون این بود که موضوع بکنه به قضیه تا مقصده اینجا گفت که موضوع در قضایه به اصطلاح حقیقیه یه چیزه، در این قضیه لفظی میتونه خود این لفظ موضوع باشه، خوندم درست کرد؟
آخوند اینجا
درست کرد؟ درست کرد که سه جز داشت، ولی موضوعش خود همین لفظ بود.
ببینید اگر ما در خارج ضربی واقع شد بعد برش حمله ضربون کردیم قضیه رسو شد، اینجا هم در خارج ضرب درست نشده، لفظی آمده، ما لفظون برش هم کرد درست، ولی مثل این که بر ضرب خارجی ضربون رو هم کردیم، بر لفظ خارجی هم لفظون رو هم کردیم، بله برای این تلفظ کردیم لفظون هم کردیم. همونطور که حمله ضرب بر ضرب خارجی درست است ولی قضیه نمی سازد، همچنین حمله لفظ بر لفظی که من تلفظ می کنم درست است ولی قضیه نمی سازد. یعنی مرحوم آخوند حمله درست کرد، نه قضیه رو، بحث من در این نبود که بخوام حمله درست کنم، مستشل در حمل اشکالی نشد که شما بخواد اشکالش رو در حمل برطرف کنید، مستشل در قضیه ایراد باید که شما باید قضیه درست کنید. کل تو ملاک الحمله و مصحح الحمل و این کان قیام مبدع محمول به موضوع، مبدع محمول رو به موضوع میچسبونیم، نسبت میدیم، قیام یعنی نسبت میدیم به هم درست میشه به هوا ثابتون هنا. این قیام در اینجا یعنی در زید اللفظون ثابته، پس هم درسته، الا این که ملاک این که قضیه قضیه کلامیه باشد اینجا نیست، ملاک هم هست، ملاک کنال قضیه کذا نیست، الا این که ملاک این که قضیه قضیه کلامیه همدیه باشد این است که ملاک این کن کن و اجزاء المعقوله ثلاثه، کون اجزا المعقولت المستشبت و الکواشب سلاسته. دقت کنید مصحح خط تیره رو که علامت جمله معترضه است قبل از معقوله گذاشته، عبارت با برداشتن جمله معترضه اینطور میشه کون اجزا ها سلاسته، و به نظر میشه خوب نیست. من فکر میکنم اگر خط تیره رو بعد از معقوله میذاشت فقط المستکشفه و الکواشف رو میبرد تو خط تیره بهتر بود، عبارت دو میشد کون اجزاء المعقوله ثلاثه، این خوب بود، این درست بود. خب ملاک کون القضیه اسم این است، کون اجزاء المعقوله ثلاثه خبرش، عبارت ثلاثه خیلی ملاک این که قضیه قضیه کلامیه باشد این است که اجزای معقوله این قضیه سه تا باشد که با سه تا کاشف هم کشف می شود، اجزای معقوله این قضیه که با سه تا کاشف کشف می شود سه تا باشد، یعنی باید اجزای سه تا باشد تا قضیه رسو شد، و شما یکی از این اجزا رو ندارید، اجزا خارجی اجزا معقول نیست، پس قضیه درست نمیشه، هم درست میشه قضیه درست
نمیشه،
اشکال مستشکل همینجور بود، اشکال مستشکل همینجور بود، اشکال مستشکل تو همین قضیه بود، شما ما قضیه درست نمید. خب پس باید در ماننفی سه تا معنا داشته باشید و سه تا کاشف شما ندارید، بلکه یه فعل یه امر خارجی دارید دو تا معنا و کاشف، این قضیه نمی‌سازه. حالا تنظیم میکنه ماننفی رو به همین فعلی که عرض کردم، یعنی میگه چه تلفظ کنی زیدان رو چه این زید رو در خارج بزنی، اونجا چه تلفظ کنی زیدان رو میتونی بگی لفظان، اونجا هم که زدی او را میتونی بگی ضربان، هم در هر دو جا درسته، ولی آیا قضیه در اونجایی که ضربان رو بر اون فعل خارجی هم کردی تشکیل شده؟ مسلم نه. پس در اونجایی هم که لفظان رو بر اون فعل خارجی یعنی بر لفظ صادر از دهانت هم کردی قضیه حاصل نشده. و من الواضح که ما قدم نهوان پنچنان چه به خود پیش گفتیم، یه خودی پیش این در مطالب قبل گفتیم، واضح است که اراده شخص نفسه، ان اراده شخص نفسهی، اراده شخص نفس این موضوع در قوه این است که ما چیزی را به این موضوع ارائه نکردیم، یعنی به توسط موضوع چیزی را ارائه ندادیم، یعنی موضوع رو کاشف از چیزی قرار ندادیم، حاکی قرار ندادیم. فیکون و حال این موضوع که لفظ زیله است، حال سایر افعال خارجیه، همونطور که میتوانی بر افعال خارجی چیزی رو هم کنی ولی نمیتونی قضیه تشکیل بدی، بر این لفظ هم میتونی چیزی هم کنی ولی نمیتونی قضیه تشکیل بدی. قایت الامر اینه که بله ایشون میفهمه یه فرقی هست و اون اینه که فعل خارجی در مورد بحث ما لفظ زید است که کیف مسموعه، فعل خارجی در مثال ما ضربه که جز مقوله فعله، اون جز مقوله فعله، این جز مقوله کیف مسموعه. این فرق بینشون از این که فرق مهم نیست، این که در مورد بحث ما این فرق که به دست خود نیست. قایت الامر اینه که سنخ این فعلی که خارجی است، سنخ این فعلی که در مورد بحث ما مطرحه، از مقوله کیف مسموعه، یعنی صوته، یعنی لفظه. فا این سهل اهم على ضرب خارجی، اگر صحیح باشد که بر ضرب خارجی هم کنی به قولت بگویی ضربون، یعنی بر ضرب خارجی ضربون رو هم کنی، سهل هم بله، اگر صحیح باشد حمل ضربون بر ضرب خارجی صحیح است، این سهل هم خبر اینه، صحیح است حمل بر لفظی که مراد به اون لفظ شخص نفسی است. اگر بر امر خارجی میتوانیستی بتوانی هم کنی، بر این لفظ هم میتوانی هم کنی، و الا فلا، اگر نتوانی هم کنی نمیتونی هم کنی، و نمیتونی هم کنی، یعنی حمله به عنوان کلام نمیتونی هم کنی، و الا حمله ششکال نمیرسه. ببین اصلا هم در مرتبه کلام، هم اصلا در مرتبه کلام، اگر صحیح باشد حمله بر ضرب خارجی به این که بگویی ضربان، صحیح از حمله بر لفظی که مراد اون لفظ شخص نفس اون لفظ است، و الا یعنی اگر حمله بر ضرب خارجی صحیح نباشد، حمله بر لفظی که مراد به این شخص نفسی هم است صحیح نیست. لعدم الفراغ، چرا اینجا تو مثل هم میکنی؟ چون فرق بینشون نیست، و چون میدانیم که حمل به لحاظ خارج صحیح است در ضربون، در لفظون هم که مورد بحث ماست حمل به حساب خارج اجازه میدیم، ولی قضیه تشکیل نمیشه. لعدم الفراغ یعنی فرقی بینه امر خارجی که ضرب است و امر خارجی که لفظ زید است. یعنی چه شما ضرب خارجی رو ملاحظه کنید و برای ضربون رو هم کنید، چه این لفظی رو که در خارج آمده ملاحظه کنید برایش لفظون رو هم کنید، فرقی بینشون نیست، هر دو فعل خارجی هم و در هر دو هم دارید چیزی رو مترتب میکنید، ترتبتون درسته، ترتیبتون درسته، حملتون درسته، ولی قضیه درست نمیشه، برای میشه از که. البته توجه کنید ما در بین این شیشتایی که مستشکل گفت گفتیم حیولا و صورت جوهر هم تحت مقوله هست، اون بقیه شما مثل نقطه و وحدت گفتیم نه جوهر هست نه عرض. البته ممکنه اون دارم بعضیش رو عرض قرار بدیم، یعنی مثلا وحدت رو عرض بدیم، ولو مبدأ مقوله است، یعنی مبدأ کمه و خود کم نیست. قبلا گفتیم دیگه وحدت مبدأ مقوله است، یعنی مبدأ کمه، مبدأ عدده، ولی خود عدد نیست. پس ممکنه وحدتین دارم عرض قرار بدیم که اینه بیانش. بیانش میاد اما کجا میاد یادم نیست، شاید جلسه بعد بیاد، شاید هم بیه خود با فاصله بیاد. علاوه این بیان میشه که مثل وحدت و نقطه و اینا رو میتونیم گاهی از اوقات تحت همین مقولات قرار بدیم، تحت همین مقولات درکانی همونطور که هیولا و صورت رو تحت مقوله قرار میدیم حتما، اون نامی دیگر هم ممکن تحت مقولات عرضی قرار بدیم که اصلا مشکلی پیش نیاد. اگر نتونستیم قرار بدیم تحت اون مقولات دهگانه، میگیم خروجشون از این مقولات دهگانه مزاحمتی نداره، نه با ده تا بودن مقولات مزاحمت داره، نه با کل ممکن اما جوهر و معرض مناقض. حالا اون فهم شما خوبه، کل ممکنن اما جوهرون و این معرض. سلام علیکم، شما میفرمایید یعنی کل ممکنی که ما به هزایی داشته باشد، ساختنی نباشد، یا وجود داشته باشه در خارج یا در ذهن یا در اعتبار، بالاخره یه جوری موجود باشه، ساختنی نباشه. وحدت یک مفهومه، اون لازم نیست جز ماهیت قرار داده بشه و گفته بشه کل ماهیت ممکنه اما جوهر و اما عرض. این ها فرمایش شما خب یه فرمایشی الان در باش خود بحث کنیم این درسته هم شما اشکال تونید که اگر این شیش امد یا امثال این شیش امد تحت این مقوله داخل نیستن، تحت این مقولات اش داخل نیستن، یعنی جوهر نیستن عرض هم نیستن، پس اشکال وارد میشه بر اون تقسیمی که کردن که میگن ممکن یا جوهر است یا عرض. الان ما ممکنی پیدا کردیم به نام نقطه وحدت و امثال ذلک که نه جوهر است نه عرض. از طرفی میگید که اینها تحت مقوله داخل نیستن یعنی جوهر عرض نیستن، از طرفی هم ممکنات رو تقسیم میگوند به جوهر عرض. این دو تا حرف چجوری جور دارد؟ اشکال شما اینه، اشکال خوبی هم هست. جواب اینه که ما الان همین حرف رو داریم میزنیم، حرف ما اینه که نباید تقسیم کرد ممکن رو منحصرن به جوهر و عرض، باید گفت ممکن یا جوهر است یا عرض است یا تحتیش خودون نیست، تحتیشون از مقولات نیست، و نبود تحتیش یکی از مقولات باعث نمی شود که تحت مقوله 11 هم برود. اینو داریم میگیم. پس نقطه رو بگیم جوهره میگیم نه، بگید عرضه میگیم نه، بگید هر ممکنی باید جوهر عرض باشه میگیم نه، ما این قبول نداریم. گفته شده هر ممکنی جوهر یا جوهر است یا عرض، ولی ما اینو قبول نداریم. من بحث ما در همینه که میخوام بگیم این نقطه و امثال نقطه داخل در هیچ یک از این مقولات دهگانه نیستن، بنابراین نه مقوله جوهرن نه اون نقطه مقوله عرض، یعنی نه جوهرن نه عرض. شیشتا نیستن. ایشون گفت و ما اشبه هزاله کل وحدت. صفحه قبل نگاه کنید، صفحه 20 سطر 5 نگاه کنید، کل وحدت و نقطت و الهیولا و سوره و الاما و الجل و ما اشبه هزاله. شیشتا به ما نمونه ذکر شد، منم میگفتم شیشتا یا امثال شیشتا.